سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنوندگان خوب برنامه. امروز 28 اسد است، روزی که در تقویم ما و شما به نام روز استقلال افغانستان نامگذاری شده. وقتی که از استقلال یک کشور گپ میزنیم، یعنی با حفظ عزت، احترام و کرامت شهروندان او کشور، او کشور و او جمع میتانه که روابط حسنه با دیگه کشورها و با حفظ امی اصول انسانی که گفتیم برقرار کنه. استقلال یک کشور و استقلال یک جمع بسیار به این مرتبط است که افرادی که در او جمع حضور دارند، هر کدامشان به نحوی درجاتی از احساس استقلال شخصیت را داشته باشند. یعنی افرادی که میتانند یک ایده شخصی که بر آگاهی و حق انتخاب مبتنی است داشته باشند و بر طبق اون فهم شخصی و ایده شخصی که دارند زندگی میکنند. پس یک بار استقلال یک شعار است، یک نوشته است و یا ای که یک روز تقویمی است، و بار دیگر استقلال حقیقی ناشی از وجود و زندگی انسان‌های دارای احساس شخصیت و دارای احساس استقلال در کنار همدیگه هستند. فردی که دارای احساس استقلال شخصیت است، چون برای زندگی خود کدام برنامه داره، طرح داره، ایده داره و میخواهد که در زندگی خود دستاوردهایی داشته باشه، این انسان شجاعت تغییر را هم داره و از تغییراتی که بر مبنای عقل سلیم و یا شرافت و وجدان هست استقبال میکنه. انسان مستقل و دارای استقلال شخصیت و همینطور یک کشوری که در او استقلال وجود داره، به معنای ثبات دائمی بر وضعیتی که در او وضعیت وجود داره نیست. چون ببینید، مثلا کشور ما و شما وقتی که در سالها پیش اعلام استقلال کرد، شاید که فیصدی افراد تحصیل کرده در او بسیار پایین بود. اما آیا باید که برمو فیصدی پایین ثبات داشته باشه یا ای که نه و دنبال پیشرفت، رشد و توسعه باشه؟ یا یک انسانی که دارای استقلال شخصیت است، ممکن است که از کمالات انسانی، کمالاتی که در زندگی فردی و جمعی او به کار او می آید، شاید که کم بهره باشه، اما استقلال شخصیت او به معنی ثابت بودن در امو وضعیتی که در او قرار گرفته نیست، بلکه باید بتانه که و ادعای مایی است که فردی که امو احساس استقلال شخصیت میکنه، این شجاعت را در خود خود داره که تغییرات مثبت را در زندگی خود پی بگیره. بنابراین روز استقلال روز فهم و تکیه بر فهم ما به عنوان یک انسان برای زندگی ماست. زندگی که در او موهبت هایی که خداوند در اختیار ما و شما قرار داده، به عنوان نیروی پیشرانه ما برای رشد، برای کمال و برای سعادت است. ما این روز و توجه به این روز را قدر می نهیم به خاطر اینکه باور داریم که تغییرات در جهت رشد ما، در جهت کمال ما، در جهت توسعه کشور ما بعد از این رو خواهد داد که به نیروی خود اتکا کنیم، به فهم خود اتکا کنیم، به دانش خود اتکا کنیم و به سرمایه های اجتماعی که در کشور ما و شما وجود داره اتکا کنیم. پس تا اینجا ما این ایده رو پیگیری کردیم که داشتن استقلال با ای که ما ثابت باشیم بر او وضعیت اینطور نیست که مترادف باشن، بلکه بسیاری از اوقات وقتی که ما احساس استقلال شخصی به عنوان یک فرد داریم و یا ای که نه به عنوان یک جمع، به عنوان یک گروه و یا به عنوان یک کشور، به عنوان شهروندان عضو یک کشور احساس استقلال میکنیم، ما با اتکا بر سرمایه های درونی خود میل به تغییر، به پیشرفت و حرکت به سوی آینده را در درون خود زنده میکنیم. پس روز استقلال میتانه یک روز برای توجه و تغییر باشند. تغییراتی که در زندگی فردی و اجتماعی ما میتانه که بسیار بسیار زیاد رخ بده و هر کدام از ما و شما تجربه از این تغییرات را داشته باشیم. در قرآن شریف هم خداوند میفرماید ما سرنوشت یک قوم را تغییر نمیدیم مگر اینکه خود آنها بخواهند، و سرنوشت ما و شما هم تغییر نخواهد کرد مگر اینکه این احساس نیاز به تغییر در تک تک ما ایجاد شود. تغییری که قرار است در او نیروی جوان ما، اندیشه ما، امکانات ما و موهبت های خداوند که در کشور ما قرار داده نقش جدی و اساسی داشته باشه. فرد مستقل، گروه مستقل، جمع مستقل، کشور مستقل میتونه ادعا کنه که در تغییراتی که در زندگی او رخ میده خود او نقش جدی و اساسی داره. وقتی که ما یک رفتار منفی در زندگی خود، چه زندگی فردی است چه زندگی جمعی است، تشخیص میدیم، یعنی اولین مرحله برای تغییر در ما ایجاد شده، ما میفهمیم که کدام کاری که در منطقه ما رخ میده ظلم است. مثلا در مورد تحصیل دختران، ظلمی که در حق میلیون ها دختر ما اتفاق میفته. وقتی که این رفتار منفی رو تشخیص دادیم، به سمت ای پیش میریم که چطور امین رفتار منفی را از بین ببریم، و این دومین مرحله است که برای تغییر در ما رخ داده. شاید که حتی در بسیاری از مواقع ناخودآگاه باشه، یعنی ما علم و آگاهی کافی به طی شدن این مراحل نداشته باشیم. پس در مرحله بعد چی میکنیم؟ در مرحله سوم اقدام به تغییر میکنیم. اگر ما دارای احساس استقلال شخصیتیم، یعنی به فکر و اندیشه خود ارزش و اهمیت قائل هستیم، مرحله اول فهمی از رفتار منفی داشتیم، مرحله دوم یاد میگیریم که چطور این رفتار منفی را از بین ببریم، در مرحله سوم ما که شجاعت تغییر در درون ما هست اقدام به تغییر میکنیم، و در مرحله چهارم در بازه‌های زمانی متفاوت اندازه‌گیری و بازخوردگیری داریم. یعنی می‌خوایم ببینیم که اقدام و رفتار و عملی که ما انجام دادیم تا چه حد تانسته که اما چالش و بحران را در زندگی فردی و جمعی ما رفع کنه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. ساعت شد 11 با وقت افغانستان. صفاجان سادات نوشتن این چشمها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر، برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان، برای خیره شدن به جاری آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن و نور مهتابی مانیتورها آفریدن نشدند. سلام خاله جان نازم، خوبین؟ سلامت؟ همکارا خوبن؟ اول هفتهتون خوش. سلام به صفا جان سادات عزیز. احمد نوید جان از هرات دو بچه فرستادن، نوشتن تو که قوم و سیال و خیش داری، تو که فرهنگ و رسم و کیش داری، اگر گامی به تغییری نمانی، نراه پس نراه پیش داری. خوشحالیم که همچنان در کنار ما هستین دوستان عزیز. پیام های پر از مهر شما را میخوانیم. زنده با زندگی را میشنوین از رادیو دری.
زنده با زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از ساعت 10:10 با وقت افغانستان و مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب در کنار شما دوستان عزیز هستیم. برنامه زنده با زندگی زمانش یک تغییر جزئی داشته. قبلا بود 9:10 تا 10:10 با وقت ایران، 10:10 تا 11:10 با وقت افغانستان، اما حالا شده 10:15 الی 11:15 با وقت افغانستان. 5 تغییر کرده زمانش که ایره خواستم اصلاح بکنیم خدمت دوستای عزیزی که همیشه همراه ما هستن. درباره تغییر گپ میزنیم و ای که تغییر در وقتش خوب است دیگه. اگر تاکه انگور در فصل بهار تاکبوری بکنیم، اگر 4 تپ بخونه طرف و تازه نو با بعد از او در فکر تغییر رشته باشه، یا کسی بعد از 10 کار در یک کارگاه تازه تصمیم به تغییر شغل بگیره، یا که اولادش جوان شده باشه و تازه به فکر ای باشه که بعضی نکات به فرزند خودش آموزش بده، به نظر شما آیا نتیجه میگیره؟ خب همراه ما باشین، در این باره فکر میکنیم با شما.
پزشک ما.
سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدیم.
سلام خدمت شما خانم بیات، عرض خسته نباشید خدمت شما همکاران عزیز و سلام احترام خدمت شنوندای عزیز.
زنده باشین، سلامت باشین. یکی از شنوندای عزیز ما نوشتند که خانم جوانی بعد از جدا شدن از همسرش در قسمت‌های از سر دچار ریزش موی خود به صورت سکه‌ای شده. آیا این مسئله به خاطر استرس و ناراحتی است یا ژنتیکی یا قارچ و ویروس خاصی است؟ اگر یک بار به دکتر مراجعه کنن، گفتن یک بار به دکتر مراجعه کردن و شامپوی سر گرفتن، در این باره چه تجویز میکنین، چه تشخیص میتین؟ اجازه است ما تشخیص بدم آقای دکتر؟
بله.
من فکر میکنم که نفرین و بدوای همسرش بوده. بعد از جدا شدن از همسر دچار ریزشمون شدن.
ما میگن در دنیا دو گروه زیاد داریم.
بله.
در جامعه، در تمام جامعه بشری، یکی دکترها در دنیا بسیار زیاد است، یکی بله. سیاستمدار.
بله بله.
یعنی همه حق اظهار نظر دارن در این حوزه. خدمت شنوندی عزیز عرض بکنم که این ریزش سکه‌ای مو به نام آلوپسیا آریاتا دقیقا اسم فارسیش همی ریزش موی سکه‌ای هست، یعنی بله. ریزش موی سکه‌ای تقریبا از نظر علمی، گرچه ممکن است تئوری ها و نظریات مختلفی هم به صورت یک تئوری و نظریه مطرح باشه،
بله.
ولی کلا امروز اتفاق نظر بر ایست که عمده ترین علت ریزش سکه‌ای مو استرس ها و ناراحتی ها و تشویش هاست.
بله.
یعنی همین نقطه‌ای را که خود شرمنده عزیز ذکر کرده، شایع ترین و عمده ترین علت ریزش مو به صورت سکه‌ای چی روی برای مردها روی ریش و صورتشان باشه،
بله.
برای خانم ها معمولا در سر و گاهی حلقات به صورت یک ریزش موی موضعی واحد و یک مورد است، گاهی ممکنه بله. متعدد باشه، گاهی ممکنه یک بخش وسیع از سر یا ریشه برای مردا مصاب بسازه، یا مثلا کمتر یا بیشتر. پس عمده ترین علت هم که خودشان اشاره کردن بحث استرس ها و تشویش ها و ناراحتی هاست. بدون شک استرسی که بنابرای وضعیتی که برای این شنوندگان پیش آمده میتونه بسیار عامل اصلی و جدی برای قضیه باشه. پس منشأ ژنتیکی به صورت ثابت نشده، شاید بعضی از جاهای گفته شده که بعضی افراد مستعد هستند اما ژنتیک نیست. بعضی ویروس ها، میکروب ها، اینا هم به هیچ وجه در ارتباط نقشی ندارن.
بله.
در ارتباط با معالجه و درمان، مهمترین معالجه و درمان این قضیه رفع علت است. علتش گفتیم که خود شنوندی عزیزم اشاره کردن، ناراحتی و دور شدن از استرس ها. گرچه ما متاسف هستیم برای این شرایط زندگی که برای شنوندی عزیز پیش آمده در سن جوانی، ولی باید کوشش کنن که با شرایط جدید خود خود وفق بتن، از استرس ها و تشویش ها دوری بکنن و حتی امکان کوشش کنن که یک برنامه برای زندگی جدید خود، برای موفقیت ها و تلاش های برای روزهای آینده زندگی خود داشته باشن.
بله.
که بتونن از استرس ها و تشویش ها دوری بکنن و حتی اگر بسیار در فشار هستن و شرایط سختی دارن، بسیار خوب است که با یک کارشناس امور روانشناسی و اینا حتما مشاوره داشته باشن، از اونا مشورت بگیرن که اگر نتیجه نگرفتن میتونن حتی به یک متخصص روان پزشکی، متخصص اعصاب و روان هم مراجعه بکنن که بعضی از دواها و داروها هم میتونه در کاهش استرس ها و تشویش های ای، نه به خاطر ای ریزش موی سکه‌ای بلکه به خاطر کل سلامتیشان مؤثر باشه. خدمتتون عرض کنم که از نظر درمان معمولا محلول های خاصی که از ترکیبات کورتیک و استروئید ها و کورتون ها هستن، با نظر متخصص پوست بیماری های جلدی باید تجویز میشه، این میتونه مفید باشه. البته این پماد میتونه یک دکتر معالج دیگه هم بتن، زمانی که پاسخ دهی نباشه و او استرس ها همچنان باعث شوه که ریزش مو ادامه داشته باشه، تزریق موضعی هم جزی درمان های ای ریزش های موی سکه ای هست.
بله.
که این تزریقات باز ترکیبات خاص است و حتما باید زیر نظر دکتر معالج متخصص پوست، اونایی که تجربی این تزریق دارن.
بله.
در امون ناحیه که تزریق که ریزش مو صورت گرفته، در چند نقطه، حالا یک نوبت، دو نوبت، با فواصل مختلف با نظر او دکتر این تزریقات انجام میشه و معالجش همیست. برای همین می‌خواستم این را بگویم که شاید شامپوها به صورت مؤثر نباشه. تأکید میکنم که مهمترین چیز برای این مریض و مریضایی که امچو یک مشکلات مشابه را دارن، مسئله دوری از استرس ها و کم شدن تشویش ها و ناراحتی هایشان است.
بله، خب این مسئله پس مستقیم به تصمیم ها و انتخاب های خودشان برمیگرده که بتونن. حالا موضوع ما اتفاقا تغییر است، که تغییرات کوچکی هرچند کوچک از همون جزئی ترین چیزا شروع بکنن و انشالله بتانن این استرس برش غلبه بکنن.
استرس ها خوب میفهمین تنها برای ریزش مو نیست. من خواهش نیست از این شنوندی عزیز و تمام شنوندای گرامی، ما در زندگی خود کوشش کنیم به خاطر ارزشمند بودن سلامت خود حتی امکان از استرس ها، نه تنها برای ریزش موی سکه‌ای که استثنان برای یک کسی پیش میه، بلکه به خاطر سلامت سایر ارگان ها و کل وجود و بدن ما، استرس ها را کم کنیم.
بله انشالله. سلام، تشکر آقای دکتر، لطف کردین، سلامت باشین، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خوشحال هستیم که زنده باد زندگی را همچنان همراهی میکنین. دقایق پایانی برنامه است. درباره تغییر این هفته انشاءالله با شما فکر میکنیم و هر لحظه، هر دقیقه، هر ثانیه میتونه فرصتی باشه برای یک انتخاب و انتخابی که بریم به سمت تغییرات خوب و مثبت. تغییرات کلان خیلی ها دلشان میخواید در زندگیشان اتفاق بفته، اما راهکارش اینمی تغییرات جزئی است که در متن زندگی خود ما ایجاد میکنیم. از آوردن یک گل و گلدان روی فضای خانه، در تاقچه، دم پنجره بگیریم تا تغییرات بزرگ، تا ای که بتانیم کل زندگی ما را انشالله به حس حال خوب نزدیک بکنیم. قسمی که در با همین تغییرات جزئی انشالله بتانیم زندگی خود ما را به قول شاعر، عبارات شاعرانه، گلستان بکنیم انشالله. کابل، افغانستان و این مملکت و این سرزمین تغییر خواهد کرد. تغییرات خوب، عالی و همون رقم که دل شما میخواید. و این تغییر در دستان شما گل افروزهای این خاک و آب است، در دستان گرد آفریدهای این سرزمین. در خدمت شما هستیم. دقایق پایانی برنامه است. سپاس که با مهر همراه ما بودین. فردا انشالله درباره تغییرات در متن خانه و خانواده، به خصوص خانواده‌های افغانستانی، گپ میزنیم. تا فردا و یک برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، وقتی حرف از سفر و گشت و گذار میشه، هر کس بنا به سلیقه و تفکراتش خواسته های متفاوتی را مطرح میکنه. یک نفر با دنبال آرامش است، دیگری جاذبه های طبیعی همچون کوههای سر به فلک کشیده را جستجو میکنه. کودکان شهر بازیار ترجیح میتن و تعدادی هم با دنبال رستوران ها و کافه های خاص هستند. در میان افرادی هستند که مقاصد هیجان انگیز را ترجیح میتن و میخوان که گشت و گذارشان چاشنی متفاوتی داشته باشه. اگر از او دست آدم ها هستید، در برنامه امروز با ما همراه باشید تا یکی از مقاصد پر هیجان ایران را خدمت شما معرفی بکنیم. میخواییم سفر متفاوت را آغاز کنیم و به سوی شمال غربی سرزمین ایران بریم، جایی که طولانی ترین پل معلق خاورمیانه را در خود جای داده و قرار است لحظات هیجان انگیز را برای من خلق کنم. با عبور از روی دره سرسبز فکر کنید که با جلوش شگفت زده تان میکنه و با پلی شیشهی که با شما اجازه میته تمام آنچه را در زیر پایتان میگذره ببینید. اینها تنها گوشه ای از آن چیزی است که انتظارتان را میکشند. همراه ما باشید تا به پل معلق مشکین شهر در اردبیل سفر کنیم. آنچه که در گوشه ای از طبیعت زیبای مشکین شهر اردبیل انتظار ما را میکشه، پلی معلق است که بر روی رودخانه خیابچایی و بر روی پارک جنگلی مشکین شهر قرار گرفته. عبور از روی این پل میتونه به فراموش نشدنی ترین هیجان زندگیتان تبدیل شوه. این پل 2 متر عرض و با توجه به تعداد روزهای سال، یعنی 365 متر طول داره و با عنوان طولانی ترین پل معلق خاورمیانه شناخته میشه. احداث آن در ارتفاع 80 متری باعث شده تا به گذرگاهی سرشار از هیجان بدل شوه و طرفداران بسیاری از سنین مختلف پیدا کنه. پل معلق مشکین شهر نخستین پل معلق تفریحی ایران به شمار میره و ایده ساخت آن توسط مهندس گنجالی بیگ مطرح شده. او با توجه به زیبایی چشم نواز دره سرسبزی منطقه و با الهام از پل کاپیلانوی ونکوور کانادا اقدام به طراحی ای پل کرد و چنین شاهکاری را به وجود آورد. ای پل در سال 1394 رونمایی شده و تانسته به یکی از جاذبه های پرطرفدار اردبیل تبدیل شود. لحظاتی متفاوت و سرشار از هیجان در پل معلق مشکین شهر و حوالی آن چیزی است که در سفر به این پل نصیب شما خواهد شد، چرا که دیدنی ها و تفریحات متنوع در اونجا وجود دارن، مثل عبور از روی شیشه. شنیدن ارتفاع 80 متری ای پل کافی است تا بسیاری از قدم گذاشتن بر روی آن منصرف شوند.
اما اگر دل به دریا بزنید و به این سازه اعتماد کنید، میتونید در میان دره سرسبز قرار گیرید که رودخانه در میان آن جریان دارد. در اینجا میتونید از تماشای مناظر اطراف در کنار قامت شکوهمند سبلان لذت ببرید و تصاویر به یاد ماندنی را در گوشه ذهنتان ثبت کنید. از همان قدم اول از میان درزهای باریکی که زیر پایتان قرار داره میتونید سرسبزی دره را ببینید. اما اوج هیجان عبور از روی ای پل زمان است که به قسمت شیشه‌ای آن میرسید. حالا میتونید قدم بزنید و از منظره حیرت انگیزی که در زیر پاهایتان هست شگفت زده شوید. اینجا نقطه اوج هیجان ای پل است. پس اگر به این منطقه سفر کردید تا میتونید از آن لذت ببرید. خیابچای نام رودخانه‌ای در شهرستان مشکینشهر و از سرشاخه‌های مهم رودخانه قرسو است. پل معلق مشکینشهر بر فراز این رودخانه قرار گرفته و از روی دره‌ای می‌گذرد که این رودخانه در میان آن جریان دارد. رودخانه خیابچای یا خیوچای از ارتفاعات هزار میخ، آیقاری، دلیالی و جنوارداغی سرچشمه میگیره و پس از تهی کردن دره مویل و قرسو میپیوندد. این رودخانه مهمترین زیستگاه ماهی قزلالای خال قرمز در استان اردبیل است و اهمیت بسزایی دارد. همه هیجان پل مشکینشهر در عبور از آن و گذر از قسمت شیشه پل خلاصه نمیشه. کمی آن طرفتر از پل امکان تفریحی هیجان انگیز به نام زیپ لاین فراهم شده تا بازدید کنندگان لذت بیشتری را در این سفر تجربه کنند. زیپ لاین یک سرگرمی سرشار از هیجان است که امروز طرفداران بسیاری به ویژه در میان جوانان دارد. از این تفریح به عنوان یک ورزش جدید یاد میشه که منشأ آن به وسیله حمل و نقل در بعضی کوههای آمریکای مرکزی و جنوبی برمیگردد. در این نواحی افراد برای رفتن از یک کوه یا تپه بزرگ به قسمتی دیگر از یک کابل و آویزان شدن به آن استفاده می کردند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. در برنامه امروز به پل معلق مشکین شهر در استان اردبیل آمدیم. همچنان با ما همراه باشیم. معلق مشکین شهر در بخشی از یک مجموعه گردشگری به نام منطقه نمونه گردشگری نور سبلان قرار دارد که به عنوان بزرگترین پروژه گردشگری استان اردبیل از آن یاد می‌کنند. این مجموعه امکانات مختلفی را در بر دارد که هر یک می‌توانند رنگی متفاوت به سفر شما ببخشند و گشت و گذارتان را کامل کنند. امکاناتی مثل تالارهای پذیرایی، سویت‌های اقامتی، ورزش‌های هوایی، اسب و دوچرخه سواری، رستوران گردان و بازارچه‌های صنایع دستی و شهر بازی. پل معلق مشکین شهر بر روی پارک جنگلی مشکین شهر واقع شده و بخشی از این پارک نیز محسوب می‌شود. این پارک با وسعت 300 هکتار در کناری غربی رود خیابچایی و با موازات آن در بالادست رودخانه قرار گرفته و شکلی تقریباً بیضوی و طول 5 کیلومتر دارد. وجود تفرجگاه، شهر بازی، زمین اسکیت و آبشار مصنوعی در ورودی پارک زیبایی و جذابیت آن را دوچندان کرده و گردشگران در اکثر فصول سال در آن مشاهده میشن. یکی از تفریحات این پارک سوار شدن بر ماشین‌های قدیم و گشت و گذار است که توجه برخی از گردشگران را به خودش جلب میکنه. یکی دیگه از تفریحات این مجموعه گردشگری بازی قالیچه معلق است. ای بازی دارای 6 صندلی و کمربند ایمنی برای سرنشینان است. کفی متحرکی وسیله ابتدا به صورت تمام فرش ساخته شده بود و سپس برای هیجان بیشتر کفی تعویض و با شیشه جایگزین شد. در منطقه گردشگری نور سبلان در کنار پل معلق بازارچه برای خرید سوغات و صنایع دستی شهر ساخته شده. در این بازارچه شما میتونید سوغات مشکین شهر را خریداری کرده و برای عزیزان خود به ارمغان ببرید. مشهورترین سوغات این شهر عسل سبلان است که از بیش از 40 گیاه مختلف در دامنه کوهستان سبلان تهیه شده. از دیگر سوغات مشکین شهر هم میتونیم گیاهان دارویی و لبنیات را نام ببریم. قالی بافی، جاجیم بافی، گلم بافی و سفالگری صنایع دستی معروف مشکین شهر هستند که محصولات مربوط به آنها در بازارچه به فروش می رسند. دوستان عزیز، به دلیل هوای مطبوع و خنک مشکین شهر در نیمه اول سال بهترین فصل سفر به اردبیل و مشکین شهر فصل بهار و تابستان است. اما طبق تجربه مسافران به دلیل عدم وجود درخت و سایبان در روی پل و اطراف آن تابش آفتاب تابستان کمی آزاردهنده است و بهتر است در فصل بهار به این مکان سفر کنید. پل معلق مشکین شهر در زمستان و پاییز هم زیبایی خاص خودش را دارد، به خصوص در فصل زمستان که فضای اطراف پوشیده از برف است. اما قاعدتاً در این فصل هوا سرد است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به پل معلق مشکین شهر سفر بکنید و خاطرات خوبی را برای خودتان رقم بزنید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لا
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
هوسانه دینروز پشتاره. سلام دوستان، شنوندگان عزیز برنامه زبان نیاکان، با برنامه دیگر از این سلسله در خدمت شماییم. چند برنامه است که بحث ما رهاوردهای زبانی فارسی افغانستان بوده است، یعنی کلمات و واژگان زیبای فارسی که بر زبان مردم افغانستان رایج است. خیلی از این کلمات البته قدیم ها در کل این قلمرو زبانی رایج بودند و هم اکنون هم در بعضی نقاط دوردست در ایران به کار می روند، ولی در زبان رسمی ایران از میان رفتند. به همین دلیل شنیدنشان از زبان یک گویشور افغانستانی زبان فارسی جذابیتی دارد. از این جمله است کلمه هوسانه، به معنی غذای اندک و خوشمزه‌ای که گاه به گاه پخته می شود. مثلا بولانی یا آشک که در بسیاری از نقاط افغانستان حالت هوسانه دارد. میبینید که کلمه هوس با آنه یک جا شده و این ترکیب را ساخته است، شبیه رندانه، جانانه، زنانه و مردانه. کلمه زیبای دیگری که باز حاصل دو کلمه دیگر است، پشتوار است. ما کلمه پشتوانه را به معنی محل اتکا و تکیگاه شنیده ایم. پشتواره هم شبیه به آن است و از دو کلمه پشت و واره ساخته شده است، یعنی مقدار هیزم یا توده گندم درو شده‌ای که بتوان آن را بر پشت حمل کرد. کلمه از نظر ساختار شبیه است به جشنواره و ماهواره. البته این کلمه در افغانستان بیشتر به صورت پشتاره به کار می رود. کلمه دیگر دینه است که در ترکیب با کلمه روز به صورت دینه روز به کار می رود. شاید وقتی ابتدا این کلمه را می شنویم تصور کنیم که یک اشتباه عامیانه است و باید دیروز می بود، ولی حقیقت این است که دینه به همین صورت در متون کهن فارسی هم دیده شده است. عبدالقادر بیدل در رباعی می گوید: گاهی فردایی و گهی دینه که چه، گه اشرت مهر و گه غم کینه که چه. تمثال حقیقتت به لوح عدم است، ای صورت هیچ این همه آینه که چه. بله دوستان عزیز، ملاحظه می کنید که خیلی از کلماتی که در گوشه و کنار مملکت بر زبان مردم جاری است و ما گاهی آنها را کلماتی عامیانه می پنداریم و از کاربردشان پرهیز داریم، کلماتی ریشه‌دار، اصیل و با پشتوانه هستند. ما می توانیم اینها را بر زبان جاری سازیم، در متون شعر و نثر به کار ببریم و به این ترتیب زبانی داشته باشیم زنده و پویا و در عین حال اصیل و فصیح. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم.
از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام او که بینا و شنواست. سلام به شمایی که زیباترین و پربرکتترین دقیقه هایتان با ما سپری میکنید. هر روز در قرار بندگی در خدمت شما هستیم. دوستتان داریم و ممنون شماییم. وقت اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56 دقیقه و 54 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، امروز روانشناسان به نکات جالبی درباره حس پرستش رسیدند و در کنار بقیه غریزه های طبیعی انسان، حس پرستش را هم یکی از احساسات مستقل می دانند و می گویند انسان به این حس نیاز دارد. اصلا به دلیلش هم کاری ندارند و کاری ندارند به این که پرستش اساسا خوب است یا نه، بلکه این واقعیت را در زندگی انسان ها تجربه کردند و دیدند. می گویند این انسانی که ما بررسی کرده ایم اگر برنامه پرستش داشته باشد آرامتر است. روانشناسان از این هم جلوتر رفتند و می گویند وقتی شما هفته یک بار یا روزی یک بار یک برنامه ثابت عبادی دارید، سر آن ساعتی که می خواهید این برنامه را انجام دهید، سلول های مغزی شما دستور می دهند یک موادی در خون شما ترشح شود که شبیه مواد آرام بخش مثل نیکوتین عمل می کند و به شما آرامش جسمی و فیزیولوژی می دهد. یعنی برنامه ثابت عبادی موجب یک نوع آرامش جسمی می شود. حالا شما بگویید که چرا خداوند متعال اینقدر بر روی وقت نماز تاکید دارد؟ چرا برای ما برنامه های عبادی هفتگی در نظر گرفته است؟ یا اینکه مثلا چرا ما برای نماز باید رو به خانه کعبه بیستیم؟ شاید یکی از دلایلش بر اساس مقاله های برخی از محققین این باشد که خانه کعبه با بدن انسان یک رابطه فیزیولوژیک دارد.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
عزیزان شنونده، از برنامه قرار بندگی رادیو دری همراه شماییم و همراه کارشناس برنامه حجت الاسلام پیردهقان که درباره شرح و تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. مهمترین رابطه عبارت است از رابطه بنده با خدا که این ارتباط رو سوره مبارکه حمد عهده‌دار است برای تنظیمش. یکی از مواردی که این معنا رو برای ما مشخص میکنه روایت شریفی است که امروز همه روایت رو من میخوانم. با توجه به فرصت کوتاه سعی میکنم بیش از روایت مطلب اضافه ای نگم. وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام از پدران خودشون نقل کردند تا به وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم نقل کردند. روایت بسیار ارزشمندی است. امام عسکری از امام هادی، امام هادی از امام جواد، از امام رضا، از امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امام حسن، از امیرالمؤمنین، از وجود مبارک پیامبر اکرم. حضرت هم از خدا نقل میکنه که خدای تبارک و تعالی میفرمود من سوره حمد رو بین خود و بنده ام تقسیم کردم، پس نیمی از آن برای من و نیم دیگر برای بنده من میباشد. بعد حضرت حق تعالی میفرماد برای بنده من است که هر چه از من طلب کند به او عطا کنم، پس هر چه میخواهد بخواهد که من به او عطا خواهم کرد. بعد فرمود هنگامی که عبد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، در ابتدای سوره حمد بسم الله رو میگه، خدا میفرماد بنده من با نام من آغاز کرد، پس بر من لازمه که کارهاش رو به نفع او تمام کنم و نواقصش رو تکمیل کنم و احوال و حالات او رو مبارک کنم. ببینید وقتی بنده با نام خدا شروع میکنه چه برکاتی به انسان میرسه. این برای سوره حمد ویژگی خاص داره. وقتی سوره حمد رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، اگرچه وقتی انسان همه کارها رو با نام خدا شروع کنه آثار بسیار عظیمی داره. فرمود هر کاری که بدون نام خدا شروع بشه ابتر میمانه و به نتیجه نمیرسه. اما در سوره حمد وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگه، خدا میگه ببینید ملائکه، بنده من با نام من شروع کرده، پس منم کارهاش رو به نفع او تمام میکنم، نواقص امورش رو تکمیل میکنم و حالاتش رو مبارک میکنم. بنده ادامه میده و آیه دوم رو میخواند، الحمدلله رب العالمین. خدای تبارک و تعالی میفرماد بنده ام مرا ستایش کرد، حمد من رو انجام داد. این حمد در قبال چیه؟ در قبال دو تا نکته است. این که فهمید و دانست که نعمتهایی که داره از جانب منه، و دو، فهمید بلاهایی که از او دفع شده به واسطه فضل و لطف من بوده. در این دو قسم توجه کرده، در جلب نعمتها و دفع بلاها. انسان وقتی الحمدلله رب العالمین رو میگه، خدای تبارک و تعالی اینجوری برای ما حسابش میکنه. گاهی ما اصلا به این توجه هم نداریم، اما خدا اینجوری حساب میکنه برای ما. میفرماد بنده من وقتی الحمدلله گفت توجه کرد که نعمتهایی که داره همه از طرف منه، و توجه کرد که بلاهایی که از او دفع شده همه به واسطه فضل من بوده. خب چون به این دوتا توجه کرده، من دوتا نعمت بهش میدم. در قبال توجه به نعمتهای دنیا، نعمتهای آخرت رو به نعمتهای دنیای او اضافه میکنم. و چون توجه کرد که بلای دنیا رو من از او دفع کردم، عذاب آخرت رو از او دفع میکنم. روایت این چنین ترجمه شده، شما گواه باشید که من نعمتهای اخروی را به نعمتهای دنیایی او خواهم افزود و عذاب آخرت را از او دفع می کنم آنچنان که بلای دنیا را از او دفع کردم. بنده ادامه می دهد و آیه بعدی را می خونه. می خواند الرحمن الرحیم. خدا می فرماد بنده ام گواهی داد که من رحمان و رحیمم. پس شما را گواه می گیرم که حظ و بهره وافر و کامل از رحمت و عطای خودم به او عطا کنم. وقتی انسان خدا را به رحمانیت نام میبره و در سوره حمد عرضه می‌دارد الرحمن الرحیم، خدای تبارک و تعالی میگه من هم از همه رحمتم را شامل تو میکنم، به طور وافر و کامل از رحمت خودم حظ و بهره کامل به تو عنایت میکنم. خب با توجه به فرصت کوتاهمون ادامه این روایت شریف رو میذاریم در جلسه آینده عرض میکنیم و هدیه میکنیم ثواب آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم و استماع آیات شریفه رو به شهدای عزیز کربلا با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن داخل شدن
به سوی تن، به سوی تن فلان کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من.
از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
درد پنهان به تو گویم،